اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، در برنامه امشب پنجشنبه 23 رمضان من نسرین محمود عزیزی شما را میزبان هستم. اعلام آتش‌بس یک جانبه با طالبان در صدر گزارش های ما قرار دارد. همچنان مطالب در مورد بررسی اوضاع افغانستان از سوی ناتو، آمادگی ها برای اجلاس ناتو در بروکسل در مورد افغانستان و میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ضیافت افطار در صدر در قصر سفید نیز شامل این بخش است. اما نخواست احد عزیزاده با مشروع خبرها.
با عرض سلام، فرمانده عمومی مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است که به آتش‌بس اعلام شده از سوی رئیس جمهور افغانستان احترام گذاشته خواهد شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه آتش‌بس یک جانبه را با جنگجویان طالبان از 22 تا 30 جوزا اعلام کرد و گفت که حکومت افغانستان از فتوای عالمان دینی افغان مبنی بر ختم جنگ حمایت می‌کند. پس از اعلام آتش‌بس آقای نیکلسن گفت کان پیمان خواست افغان‌ها مبنی بر ختم صلح‌آمیز ماه مبارک رمضان را رعایت کرده و از تلاش آنان برای پایان جنگ حمایت میکند. یونما و وزارت خارجه بریتانیا نیز از اعلام آتش‌بس از جانب حکومت افغانستان استقبال کرده و آن را فرصتی برای کاهش خشونت و ایجاد فضا برای آغاز مذاکرات صلح خوانده اند. مقامات حکومت افغانستان گفتند که معاشات حدود 30,000 پلیس آن کشور را از چندین ماه بدین سو نپرداختند. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که ائتلاف برهبری ایالات متحده که معاشات نیروهای امنیتی را پرداخت میکند از ترس این که مبادا معاشات پلیس به دست رهبران مفسد حکومت افغانستان برسد، پرداخت معاش 10,000 پلیس را متوقف کرده است. ائتلاف برهبری ایالات متحده با فراهم آوری سالانه حدود 4 میلیارد دلار بخش اعظم مصارف قوای امنیتی و دفاعی افغانستان را تهیه میکند. مقامات ائتلاف ناتو ابراز امیدواری کردند که چنین اقدام رهبری نیروهای امنیتی را شکه خواهد کرد و این اقدام آنان را وادار خواهد کرد که به زودی فهرست همه افسران پلیس را در سراسر آن کشور تهیه و هویت هر پلیس را توسط سیستم بیومتریک تایید کنند. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو روز پنجشنبه گرد هم آمدند تا یک تصمیم جدی را علیه روسیه اتخاذ کنند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در نشست روز پنجشنبه بروکسل احتمال دارد وزرای دفاع یک برنامه جدید را به منظور تقویت حضور نظامیشان در اروپا افشا سازند که طی آن در صورت بروز هر نوع بحران در فاصله یک ماه 30 کندک سرباز، 30 فروند طیاره و 30 کشتی جنگی به منطقه اعزام خواهد شد. ای در حال است که وزرای دفاع ناتو ابراز امیدواری کردند تا جلو یک سلسله مشکلات فرا اقیانوس را بگیرند که به خاطر تضعیف اتحاد میان متحدین نظامی 29 کشور ناتو ایجاد شده است. جزئیات این برنامه که تا سال 2020 عملی می‌گردد طرح‌ریزی شده. وزرای ناتو همچنان احتمال دارد عملیات بحری را به ویژه در بحیره مدیترانه، جایی که کشتی‌های روسی حضور گسترده داشتند، تقویت بخشند.
شما صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید. روسیه برنامه ندارد در حال حاضر از سوریه خارج شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت که اردوی کشورش تا زمانی که منافع روسیه در میان باشد در سوریه باقی میماند. آقای پوتین در یک گفتشنود تلویزیونی گفت که نیازی به عملیات بزرگ نیروهای نظامی روسیه در سوریه نیست و مسکو میتواند در صورت لزوم با سرعت سوریه را ترک کند. رئیس جمهور روسیه میگوید که به رشد درازمدت اقتصادی کشورش اطمینان دارد. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه گفت که رشد تولیدات داخلی روسیه در حال حاضر 1.5% بلندتر از سال گذشته است. آقای پوتین این رشد را متوسط خواند اما گفت که رشد اقتصادی آینده کشورش تضمین شده است. ولادیمیر پوتین سالانه در یک صحبت با شنوندگان و بینندگان شرکت میکند که معمولاً زمینه را برای مردم عادی مساعد می سازد تا با رئیس جمهور از مسائل سیاست خارجی گرفته تا موضوعات آب و برق و مسکن سوال کنند. شینزو آبه صدر اعظم ژاپن امروز در قصر سفید با رئیس جمهور ترامپ ملاقات میکند. این ملاقات تلاش به خاطر ترغیب رئیس جمهور ترامپ و جلب توجه وی به منافع ژاپن پیش از ملاقات رهبر ایالات متحده با رهبر کره شمالی خوانده شده است. صدر اعظم ژاپن دیروز به واشنگتن رسید. قرار است ملاقات آقای آبه با رئیس جمهور ترامپ حدود 2 ساعت طول بکشد. رهبر ژاپن گفته است که کشورش میخواهد تا کره شمالی کار بر برنامه های هسته‌ای و میزایل های بالستیک را تقلیل دهد. رئیس جمهور ترامپ قرار است هفته آینده با رهبر کره شمالی در سنگاپور ملاقات نماید. قاضی قضات عراق میگوید که به خاطر شکایات از تقلب گسترده در انتخابات سرتاسری آن کشور بر اساس حکم قانون مسئولیت کمیسیون مستقل انتخابات عراق را به عهده می گیرد. جزئیات بیشتر از محمد احمدی.
عبدالستار روز پنجشنبه گفت که محکمه عالی عراق قاضی هایی را که رهبری کمیسیون را به عهده گرفته و مطابق قانون از آن نظارت کنند انتخاب خواهد کرد. آقای ستار گفت که شورا به شیوه عادلانه و بی‌طرفانه عمل خواهد کرد. تعدیلی وضع شده در قانون انتخابات عراق که روز چهارشنبه تصویب شد همچنان شامل حذف نتایج رأی‌گیری در خارج از عراق و کمپ‌های بیجا شدگان در 4 ولایت عمدتاً سنی‌نشین آن کشور می باشد. تا هنوز روشن نیست که این تغییرات بر نتایج رأی‌دهی تأثیر خواهد گذاشت یا خیر. هیچ گروه ائتلافی در انتخابات اکثریت را از آن خود نکرده و روند تشکیل حکومت ممکن ماها طول بکشد.
شهروندان ترکیه که در خارج از آن کشور زندگی می کنند روز پنجشنبه رأی‌دهی را در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی آن کشور آغاز کردند. رأی‌دهی برای انتخابات 24 جون در میدانهای هوایی، سرحدات زمینی و حدود 60 مأموریت دیپلماتیک ترکیه آغاز شد و تا 19 ماه جون ادامه دارد. حدود 3 میلیون ترک ساکن در خارج از ترکیه که واجد شرایط رأی‌دهی می باشند و حدود 1.4 میلیون آن در آلمان زندگی می کنند، جایی که مراکز رأی‌دهی در 13 شهر ایجاد شده است، در این رأی‌گیری سهم می گیرند. برنامه صلح ملل متحد برای یمن از حوثی‌ها خواسته است تا در بدل ختم بمباران ائتلاف به رهبری عربستان سعودی بر مواضع آنان و توافق حکومت انتقالی از میزایل‌های بالستیک خود دست بکشند. بر اساس پیشنویس اسناد و منابع مربوط این برنامه تازه‌ترین تلاش برای ختم جنگ داخلی 3 ساله یمن است، جنگی که آن کشور فقیر را در بدترین بحران بشری قرار داده است. تلاش های قبلی برای ختم جنگ میان حامیان حکومت که ملل متحد آن را به رسمیت میشناسد و شورشیان حوثی که صنعا و بخش عظیم آن کشور در کنترل خود دارند ناکام مانده است. تا هنوز روشن نیست که آیا این برنامه جدید میتواند واجد شرایط منافع طرفین درگیر در یمن باشد یا خیر. و خبر اخیر این که سازمان ملل متحد گفته است که پلاستیک یکی از بزرگترین تهدیدهای محیط زیست است که جهان امروز با آن مواجه است. این سازمان گفته است که وضع قوانین در برخی از کشورها استفاده از پلاستیک را تا اندازه کاهش داده، اما به اقدام بیشتر حکومات نیاز است تا به سعی وقت استفاده از پلاستیک را در زندگی روزمره متوقف کند. با این اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و در این بخش برنامه می پردازیم به گزارش های از افغانستان و جهان. رئیس جمهور افغانستان روز پنجشنبه آتش بس یک جانبه را از 21 تا 29 ماه جوزا اعلام کرد. مقامات نظامی افغان گفتند که نیروهای امنیتی و دفاعی در جریان آتش بس عملیات‌های تهاجمی را بر طالبان افغان انجام نخواهند داد، اما برای هر گونه حمله احتمالی آماده هستند. خیرالله رسولی از کابل چنین گزارش می‌دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه تصویری گفت که حکومت وی نه تنها از فتوای علمای افغان حمایت میکند، بلکه با پیشنهاد ضمنی آنان برای اعلان آتش بس نیز موافق است. آتش بس درست پس از آن اعلام می شود که حدود 2000 عالم دینی از سرتاسر افغانستان در پایان نشست در کابل با صدور فتوای حملات انتحاری و جنگ روان را در افغانستان نامشروع و ناروا خوانده و طرفهای درگیر را به توقف جنگ ترغیب کردند. رئیس جمهور غنی افزود:
به همین خاطر دروشه مبارک میشت لویستم ندید.
به همین خاطر از 27 ماه مبارک رمضان تا 5 عید کوچک آتش بس اعلان میکنم و در این حال در سراسر کشور به نیروهای امنیتی و دفاعی هدایت داده میشود که تمام عملیات های تهاجمیشان را بر طالبان افغان متوقف سازند.
بر افغان و اسلوال و طالبان و خپل طول تهاجمی عملیات متوقف کرید.
اما آقای غنی تأکید کرد که عملیات بر ضد داعش، شبکه القاعده و سایر گروه های تروریستی بین المللی ادامه خواهد داشت. جنرال محمد شریف یفتلی لویدرسیز افغانستان ساعت پس از اعلام آتش بس گفت که در این مدت نیروهای افغان به دستور رئیس جمهور عملیات تهاجمی را متوقف ساخته و حالت تدافعی را اختیار می کنند.
در صورتی که بالایشان تعرض یک طرف مقابل صورت نگیره، اینا هیچ نوع عملی را انجام نمیتن و در صورتی که تعرض صورت میگیرن به خاطر دفاع خود آماده هستند که از سنگر موضعی خود دفاع کنند. در غیر از او با تمام مانا آتش بس حفظ میشه، مراد میشه.
جنرال یفتلی افزود که این آتش بس تنها با طالبان افغان و شبکه حقانی قابل تطبیق است و گروه های تروریستی بین المللی داعش و القاعده و سازمان های تروریستی منطقه‌ای مانند تحریک تروریستان چینی، ازبکستانی و پاکستانی را شامل نمی شود. اما در میدان نبرد جنگجویان چگونه شناسایی می شوند که طالبان افغانند یا مربوط به گروه های تروریستی دیگر؟ جنرال اختر محمد ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان، گفت که نهادهای کشفی و استخباراتی این کشور فهرست تمام شبکه های تروریستی فعال را در اختیار دارند.
تمام شبکه های تروریستی که در افغانستان فعالیت دارند، به شمول طالبان، شبکه حقانی و شبکه های تروریستی منطقوی و بین المللی رجستر شده هستند. قماندان اگر دو نفر داره، واضح مشخص معلوم است که دو نفر مربوط به کدام شبکه است، مربوط به داعش است، القاعده است، لشکر طیبه است و یا کدام شبکه تروریستی دیگر، و ساحه فعالیتشان هم مشخص است که در کدام ساحه فعالیت دارد.
قرار است که جزئیات این آتش بس هفته آینده به صورت رسمی در یک نشست بزرگ در کابل اعلام شود و این نخستین بار است که رئیس جمهور غنی در برابر جنگجویان طالبان افغان آتش بس اعلام میکند. اما این اعلام آتش بس در شرایط کنونی چه جایگاه سیاسی دارد؟ فاروق بشر، استاد حقوق و علوم سیاسی، اعلام آتش بس یک طرفه رئیس جمهور غنی را چنین تحلیل کرد:
من تو فکر میکنم که یک عاملا یک هدف سیاسی است که این میخواهد بر جهانیان ثابت بکنه و بر خود طالبان هم ثابت بکنه که ما میتوانیم که صلح یک جانبه یا آتش بس یک جانبه را اعلان بکنیم. اگر شما حاضر شوید، ما با شما مثل که با آقای حکمتیار شیشتیم و مصالحه کردیم و امروز آرام در خاک افغانستان زندگی میکنه. شما هم آرام و آزاد در افغانستان زندگی کرده و از طریق سیاسی قدرت اگر تانستین افغانستان برست برید. روی از این دلیل به فکر میکنم یک اقدام نیک است و امیدوار هستیم که طرف مقابلی را لبیک ببره.
هنوز طالبان به این آتش بس واکنش نشان ندادند، اما فرمانده عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان گفته است که به آتش بس اعلام شده رئیس جمهور افغانستان احترام گذاشته می شود. همچنان شورای عالی صلح، دفتر هیئت معاونت سیاسی سازمان ملل متحد یونما و بریتانیا با استقبال از آتش بس حکومت افغانستان با طالبان آن را در فروکش کردن خشونت ها یک گام مهم خواندند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قرار است فردا اعضای ناتو اوضای افغانستان را بررسی کند و درباره کمک‌هایش پس از سال 2020 در افغانستان تصمیم بگیرد. اما وزارت دفاع افغانستان خواهان تمویل و تجهیز بیشتر نیروهای امنیتی آن کشور است و یگانه راه تأمین صلح و ثبات در افغانستان را فشار آوردن بر پناهگاه های حراس افکنان در پاکستان می داند. وزیر دفاع افغانستان نیز در این نشست در شهر بلجیم شرکت خواهد کرد. خبرنگار ما جلال میرزاد چنین گزارش می دهد.
اوضاع در افغانستان بیشتر از هر سال دیگر پیچیده تر، اما کشورهای عضو ناتو درباره کمک‌هایش پس از سال 2020 در افغانستان تصمیم می‌گیرند. وزارت دفاع ملی افغانستان انتظار دارد تا کشورهای عضو ناتو نیروهای امنیتی افغانستان را در کار مبارزه با هراس‌افکنی به گونه جدی کمک کند.
باید در جاهایی که لانه‌های تروریستی و شوراهای تروریستی است که پاکستان مسئولی از اوست، باید بالش فشارهای آورده شود تایی که این محلات و این شوراها را در داخل پاکستان ببندند و پاکستان عملا در مبارزه علیه تروریسم افغانستان، منطقه و دنیا را همکاری بکند.
کشورهای عضو ناتو در این نشست بیشتر روی کمک‌های نظامی تمرکز خواهد کرد، اما برخی از کارشناسان تنها کمک‌های نظامی را در افغانستان بسنده نمی‌دانند.
تنها سرمایه‌گذاری سر جنگ صحیح نیست. اگر تنها سرمایه‌گذاری سر جنگ بود، در 18 سال آل تروریسم از بین رفته بود. ولی سرمایه‌گذاری سر صلح هم شود، سر امنیت مردم هم شود. و این کار ساده نیست، این کار مشکل هم نیست. اگر ساده نیست، مشکل هم نیست. مراکز عمده معلوم است، در پاکستان است.
ادامه جنگ در افغانستان شهروندان این کشور را بیشتر از هر زمان دیگر نگران ساخته است. باشندگان کابل از کشورهای عضو ناتو چنین خواسته دارند.
ما از ناتو خواسته های مایی است که نیروی هوایی ما را تجهیز و آماده بسازه و کمک های خدمت بعد از 2020 مدامه بده.
سالها گذشت که افغانستان حضور ناتو است، اما کمک های که لازم است اینا در افغانستان نتانز روز بروز امنیت افغانستان خراب شده میره و خراب شده است. برای خواهش معنی است که اینا سر تجهیزات اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی اینا یک چیز کنن، کمک واقعی کنن.
در حال حاضر کم و بیش 16 هزار سرباز ناتو به شمول نیروهای امریکایی در افغانستان حضور دارند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و شما شنونده رادیو آشنا هستین. در اجلاس وزرای دفاع ناتو فردا در بروکسل روی حمایت آن سازمان برای افغانستان صحبت می شود. ای در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آتش بسی یک جانبه را با جنگجویان طالبان از 22 تا 30 ماه جوزا اعلام کرده است. در این زمان منشی عمومی ناتو از آتش بسی یک جانبه حکومت آقای غنی با طالبان استقبال کرده است. در رابطه با جزئیات و آمادگی های این اجلاس سحر عظیمی مصاحبه با لیلا ماسدید خبرنگار مستقر در بروکسل انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می داریم.
میشه که در مورد آمادگی های اجلاس فردا برای ما معلومات بتین، آیا سران ناتو در مورد اجلاسی که فردا در مورد افغانستان صحبت خواهد شد صحبت کردن یا خیر؟ و اگر میشه نکات مهمی صحبت برای ما بگوین.
در نخستین روز نشست وزرای دفاع ناتو امروز سرمنشی آقای یانس استولتنبرگ از اعلان آتش بس حکومت افغانستان استقبال کرد و گفت طالبان باید به این پاسخ مثبت بدهند و مهمترین موضوعی که امروز در کنفرانس بحث شد از دید ما به حیث یک ژورنالیست افغان فکر میکنم همین مسئله موضوع افغانستان بود. هرچند میشه بگویم که این آتش بس یک جانبه هست، اما باز هم مورد استقبال مقامات ناتو قرار گرفت و بار دیگر تاکید کرد که طالبان در میدان جنگ برنده نمی شوند و بهتر است که از طریق رای سیاسی و گفتگوهای صلح به یک نتیجه برسد.
در مورد برنامه های آینده چه اطلاعاتی دارین؟ آیا قرار هست برنامه مشخصی در قبال افغانستان اتخاذ شود در نشست های بعدی و یا فردا در مورد کلیت بحث افغانستان محور صلح و امنیت صحبت خواهد شد؟
موضوع دوم که در این نشست سرمنشی ناتو از او یاد کرد ای بود که گفت ما در این جلسه موضوعات با کشورهای عضو ناتو و شرکا شریک می سازیم و از همکارای خود و همچنان از کشورهای عضو ناتو میخواهیم که حکومت افغانستان فراتر از سال 2020 یعنی برای 4 سال دیگه تا سال 2024 کمک مالی کنند و گفته ما امیدوار هستم به این رابطه کشورهای عضو پاسخ مثبت به ما ارائه بکنند. و همچنان شرایط امنیتی در افغانستان هم بسیار دشوار خواند و گفت ما میدانیم که مشکلات وجود داره و دلیلی که ما تعداد نیروهای خود در افغانستان افزایش دادیم امی هست که باید اینا را بیشتر مسلکی ترن بتن تا بتانن در دفاع از وطنشان به شکل ماهرانه و همچنان به شکل مسلکی عمل بکنن. قرار است جلسه در رابطه با ماموریت حمایت در افغانستان مورد بحث قرار میگیره. فردا که روز پایانی نشست است مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شورای قوم سادات در بلخ برای درج نشدن نامهایشان در تذکره الکترونیکی خیمه عدالت‌خواهی برگزار کردند. عدالت‌خواهان قوم سادات در بلخ تأکید دارند که اگر نام این قوم در تذکره الکترونیکی درج نشود، به نافرمانی‌های اجتماعی رو خواهند آورد. از خبرنگار ما میرویس بیژن می‌شنویم.
برخی از افراد وابسته به قوم سادات در اعتراض به درج نشدن نام این قوم در تذکره الکترونیکی خیمه عدالت‌خواهی را در ولایت بلخ برگزار کردند. عدالت‌خواهان قوم سادات در مزار شریف با امضاهایشان روی یک پارچه طویل تأکید کردند که بر مبنای قانون اساسی افغانستان خواستار درج رسمی هویتشانند. سید محمد تقی موسوی و سید رضا هاشمی از بزرگان قوم سادات در مزار شریف که در صف امضا کنندگان اعتراضنامه قوم سادات ایستادند، به صدای امریکا گفتند مانند سایر اقوام چهاردهگانه در افغانستان باید به عنوان قوم مستقل شناخته شوند.
اونطوری که مدت خواست این مسائل در افغانستان جریان دارد، انسان بی هویت یک انسانی به اون معنای انسان بگیم نیست. هر انسانی، هر بشری، هر بنده باید دارای هویت باشد. قوم سادات هم مدت خواست که به سر زبان افتاده پلان حکومت برای توزیع شناسنامه‌های برقی بحث هویت و ملیت جریان افتاده و ما هم به عنوان یک از اقوام مملکت، اقوام سادات، حق داریم که هویت خود را درج شناسنامه‌های الکترونیکی بکنیم و دارای یک هویت مستقل، اون هویت اصلی ما به نام هویت سادات است.
به خاطر تعیین هویت خود آمدیم و فقط خواسته ما این است که ما که در این مملکت زندگی میکنیم باید هویت ما مشخص باشه، معلوم باشه که ما از کدام طایفه هستیم و در تذکره‌های خود ثبت شده باشیم. وقتی که تذکره ما دیده میشه ما به دیگه القاب گفته نشیم، فقط به همین سادات خودمان القاب داده بشیم. این امیر خواهان هستیم از دولت جمهوری اسلامی افغانستان.
عدالت‌خواهان قوم سادات در مزار شریف با خوانش قطعنامه از رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواستند تا با صدور فرمان قوم سادات را به عنوان یک هویت مستقل درج بانک اطلاعات کنند. سید هاشم مقتدر به نمایندگی از قوم سادات در بلخ گفت در صورت عدم توجه دولت به نافرمانی های اجتماعی رو خواهند آورد.
قوم سادات به تمام قوانین نافذ کشور احترام گذاشته و از آن پیروی خواهد نمود، اما اگر بخواست مشروع سادات که فقط و فقط درج هویت قومیشان در تذکره های برقی و سایر اسناد ملی کشور است رسیدگی نشود، به انواع نافرمانی های اجتماعی دست خواهند زد.
با این حال مقام ها در ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی از تلاش ها برای درج قوم سادات در شناسنامه های برقی خبر می دهند. محسن دانش مشاور ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به صدای امریکا گفت
سادات یکی از اقوام نجیب و شریفی در افغانستان است که در حدود 3-4 میلیون نفوس دارد و ما بر اساس اونمو قانون اساسی و از مجراهای قانونی و این حق هر قوم است که به نام خودش هویتش ثبت تذکره الکترونیکی شود. و یکی از اقوامی که مانده و فعلا در کنار سادات دادخواهی میکنه قوم نجیب خلیلی است، بنان اینا هم درج تذکره الکترونیکی شود. قولی را خدمت بزرگواران میتونم و اوی است که در تلاش هستیم این مشکل رفع شود تا بر سایر مشکلات دیگه ما در افغانستان افزودن.
با این حال به باور آگاهان اوج بحران و تنش روی درج هویت در افغانستان ناشی از امتیازدهی به اقوام است. کاظم حیدری از آگاهان امور به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت درج نشدن قومیت و ملیت در تذکره الکترونیکی می تواند شگاف اجتماعی در حکومت را افزایش دهد.
ما یک بحث ملیت داریم، یک بحث قومیت داریم و یک بحث نسب داریم. البته نسب به عنوان نسب در قانون اساسی نامده. وقتی که در تذکره نوشته میشه ملیت، این منظور عزیز که تابعیت کدام کشور را دارد، از یک ملت صحبت میشه. قومیت این مربوط به کدام یکی از شاخه های قومی که در یک سرزمین زنده میکنند. حالا اگر حکومت واقعا بخواید کمی اختلافات در بین ملت خدای نخواسته به وجود نیاید و کسی احساس نکنه که در حق ما دولت ما یا قانون اساسی ما تبعیض و تعصب به خرج داده، پس حکومت باید در رأس رئیس جمهور به یک نحوی مشکل حل بسازد.
در قانون اساسی افغانستان 14 قوم به صورت رسمی ذکر شده و از اقلیت‌های کوچک نیز به عنوان سایرین یاد گردیده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و هم آخرین گزارش این بخش. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام دیروز میزبان ضیافت افطار در قصر سفید بود. تفصیل بیشتر از سید عزیز الرحمن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شام چهارشنبه در نخستین مجلس افطاری در قصر سفید با مهمانان حاضر در مجلس و مسلمانان تمام جهان ماه رمضان را تبریک گفت.
To each of you and to the Muslims around the world, Ramadan Mubarak.
به هر کدام شما و مسلمانان تمام جهان رمضان مبارک باد. با جمع شدن در اینجا ما افتخار پذیرایی از یک سنت مقدس یکی از بزرگترین ادیان جهان را داریم. رمضان خوشی داشته باشید. سپاس از این که در اینجا هستید. یک افتخار بزرگ است.
دونالد ترامپ همچنان گفت که به خاطر پیوندهای تجدید شده دوستی و همکاری با شرکای ارزشمند آمریکا در سرتاسر شرق میانه شکرگزاری میکند. میزبانی از مسلمانان امریکایی و دیپلمات‌ها و سفرای کشورهای مسلمان در امریکا سنتی بود که دو دهه قبل توسط بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده بنا نهاده شد و دو رئیس جمهور بعد از وی نیز آن را ادامه دادند. اما دونالد ترامپ سال گذشته با عدم برگزاری این مجلس این رسم را شکست. در خارج از محوطه قصر سفید تعداد از نهادهای مدافع مسلمانان امریکایی با راه اندازی این گرد همایی می گفتند که موضع‌گیری های ضد اسلامی دونالد ترامپ تبعیض در برابر مسلمانان امریکایی را تشدید بخشیده است.
ما در اینجا به خاطر اعتراض در برابر برنامه افطاری قصر سفید جمع شده ایم. ما فکر میکنیم که این نشان دهنده نهایت ریاکاری دونالد ترامپ میباشد که از یک سو جلوی ورود مسلمانان را به امریکا میگیرد و از سوی دیگر دیپلمات های ارشد را به قصر سفید دعوت میکند و با آنان افطار میکند. این ریاکاری است و اقدامات او به خاطر جلوگیری از ورود مسلمانان و ابراز سخنان نفرت آمیز در مورد مسلمانان خلاف ارزش های آمریکایی و ریاست جمهوری این کشور است.
دونالد ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2016 خواهان منع دخول تمام مسلمانان به ایالات متحده شده و پس از پیروزی در انتخابات با امضای چندین فرمان اجرایی مهاجرت مسلمانان از تعداد کشورهای با اکثریت مسلمان را به آمریکا محدود ساخت.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان برای موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.